أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين اللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. مسئله 28: اذا جاء زوجها او تبین حیاته بعد انقضاء الفحص والعجل، فاما ان یکون قبل الطلاق او قبل الامر بالعده. موضوع مسئله جایی هست که بعد از انقضاء فحص و عجل چهار سال زوج بیاد و مفقودیتش از بین بره یا مشخص بشه که زنده است. چند صورت داره. یک صورت اینه که قبل از طلاق باشه یا قبل از امر به عده باشه، بنابراین که ما امر به عده رو بدون طلاق کافی بدانیم. یک صورت. صورت دوم در اثناء عده باشه. صورت سوم بعد از عده و قبل از تزویج با غیر باشه. و صورت چهارم بعد از تزویج باشه. خب صورت اول قبل از طلاق یا قبل از امر به عده خب بحثی نیست. فعل الاول لا اشکال فی بقائها علی الزوجیه، وجهی نداره که از زوجیت خارج بشه. و علی ثانی در ایام لا اشکال فی ان له الرجوع حتی علی القول بعدم الطلاق لقولی علیه السلام فی موثقت سماعه التي هی دلیل هذا القول و این قدم و هی فی عدتها اربعت اشهر و اشرا فهو املک برجعتها ولا ترجع الى زوجیه قهرن. این ولا ترجع الى زوجیه قهرن رو توی این نسخه ما داخل گیومه قرار داده، ازش استفاده میشه که قسمتی از روایت نه لا ترجع الى زوجیت قهرن ادامه عبارت خود سید هست، آخر روایت فهو املک و رجعتها هست. و لا ترجع الى زوجیت قهرن نتیجه گیری مرحوم سید از این روایت. فهیه نظیر المطلقت الرجعیه فی ان للزوج الاختیار بین الابقاء علی الطلاق و بین الرجوع. حتی اگر ما اعتداد رو امر به اعتداد و اعتداد زن با امر حاکم رو بدون طلاق کافی بدانیم در اینکه بعد از انقضاء عده زن بتونه ازدواج کنه، این عده ولو 4 ماه و 10 روزه شبیه عده وفاته، ولی تو خود همون روایت سماعه، حالا ایشون تعبیر میکنه موثقه سماعه که ما صحیحه میدونستیم، در روایت سماعی که دلیل این قول هست که امر حاکم به اعتداد رو کافی دونسته، گفته شده که اگر مرد در ایام عده بیاد املک و رجعته هاست. این املک و رجعته ها ازش استفاده میشه که نه اینکه املک به ها تعبیر نکرده که ازش استفاده بشه که در زوجیت مرد باقی مونده، نه، این شبیه مطلقه رجعیه است که زوج میتونه اختیار داره، میتونه که اون برگرده رجوع کنه و میتونه رجوع نکنه و در همون طلاق باقی بمانه. خب این هم دو صورت. صورت سوم و علف ثالث، یعنی جایی که بعد از عده و قبل از تزویج باشه. قولان اقواهما عدم و جواز الرجوع. دو قول هست، یک اقواش اینه که نمیشه رجوع کرد، علتش این هست که تعبیراتی که تو خود روایات مسئله هست اقتضا میکنه که بعد از این، خب همین روایت سماعه رو ملاحظه فرمودید، تعبیر روایت سماعه، روایت سماعه که خب روشن هست که میگه و این قدم زوجه ها فل اده من تو روایت سماعه فاین تصریح کرده فاین قدم زوجها بعد ما تنقضی عدتها فلیس له علیها رجعه، یعنی چه ازدواج کرده باشه چه ازدواج نکرده باشه فلیس له علیها رجعه، این قدم و یفی عدتها عربت اشون و اشرف و املک رجعتها. همچنین توی روایت برید ابن معاویه فاین جا زوجها من قبل ان تنقضی عدتها من یوم طلقها الولی فبدا له ان یراجعها فهی امرأته فهی عنده ولا تکثیرتین و این انقضت العده قبل ان یجی او یراجع فاتحلق للازواج ولا سبیل الاول علیها. اینها تصریح به این معنا میکنه و روایت های دیگه اصلا به عده نظری نداره، به عده نظر نداره، روایت عبد الصباح و روایت حلبی. خب با توجه به ادله‌ای که لزوم عده رو ثابت میکنه، خود عده معنای عده این هست که عده که سفری شد زن از زوجیت مرد به طور کامل خارج میشه و بینونت کامله حاصل میشه. خب و علی الرابع، البته این اصل این مطلب که بحث رجوع و اینا مطرح هست به خاطر چیزی هست که در کلمات سنیا هست. سنیا یک مطلبی هم از عمر نقل میکنن که حتی بعد از ازدواج هم اون شوهر حق داره مراجعه کنه، که این داستان چیزش رو داستان ماجرای مفصلی کتاب‌های سنی از عمر نقل می‌کنن که یک کسی در زمان عمر گم شد و گفتن که اجنه اون رو دزدیدن و دیگه چقدر اون داستان درست باشه یا درست نباشه، این داستان رو توی کتاب‌های اهل تسنن به طورت اجمالی هست، به طور مفصلش توی جعفریات نقل شده و تو جامع احادیث صفحه 153 باب 33 از ابواب طلاق حدیث 14 که 40320 هست چیز هست، یه روایت مفصلی هست که اونجا یه نفری ان رجلا فقد فی زمان عمر بن خطاب فجاءت امراته الى عمر بن خطاب فضرب لها اجلا 4 سنین و 4 اشهر فلما انقضى عدتها 4 اشهر، بعد بگیم مراد 4 اشهر و اشرا رو ذکر نکرده، فلما انقضى عدتها تزوجت فلما ان كانت ليله دخول على زوجها جاء زوجها المفقود فقیل له ان امرأتک تزوجت و یه تدخل لیله علا زوجها فقط عمر بن خطاب فقال له یا امر المؤمنین امرأتی، بعد ماجرا رو نقل میکنه و اینها یه داستان خیلی مفصلیه که منو اجنه بردند و امثال اینها. بعد میگه فهذه قصتی یا امیر المؤمنین امرأتی قال ان شئت صداقها و ان شئت رددناها الیک قال ردها علی فردها علی. این به اصطلاح بعد از تزویج هم، حالا قبل از اینکه دخول و اینها باشه، بعد از تزویج هم عمر اون حکم بطلان اون ازدواج کرده و امثال اینها. این مسئله از اون به خاطر همون مطلبی که اهل تسنن دارن، مثلا این موضوع تا طرح شده و مطرح شده. مسئله واضح. خب اذا تبین موته فی اثناء مسئله 29، حالا تو اهل تفنن خب اون مطلبی وجود داره، ولی در روایات ما مسئله صافه، خیلی روشنه که به عده که تمام شد چیز تمام میشه، زوجیت تمام میشه و امثال اینها. مسئله 29، اذا تبین موته فی اثناء المده او بعدها قبل الطلاق وجب علیها عده الوفات، اگر در ایام مدتی که اون عجلی که تعیین شده مشخص شد که زن مرد مرده، یا بعد از اون و قبل از طلاق مشخص شد، وجب علیها عده الوفات. خب و ان تبین فی اثناء العده، اگر در اثناء عده روشن شد که مرد از دنیا رفته، فیحتمل الاکتفاء به اتمامها، احتمال داره که ما بگیم همین عده ای رو که نگه می داشت کافی است که تمومش کنه، لان الحکم الشرعی صار فی حقها ذلک، حکم شرعی در حقش این عده شده. و یحتمل وجوب استیناف عده الوفات کما لو مات فی اثناء عده الطلاق فی سایر المقامات و هذا احوط ان لم یکن اقوا، احتمال داره که ما بگیم که عرض کنم خدمت شما باید عده وفات رو از اول شروع کنه، همچنان که اگر عده طلاق در سایر موارد در وسط عده طلاق از دنیا بره، اون عده وفات رو باید از حالا از خود نمیشه به اون عده طلاق اکتفا کنه، باید از موقع مرگ یا موقع بلوغ خبر عده وفات رو نگه داره. ایشون میفهمد و هاذا احوط ان لم یکن اقوا. خب حالا هاذا احوط ان لم یکن اقوا، این مسئله دو صورت داره. یک صورت اینه که ما این عده ای رو که زن نگه میداره، این عده رو عده طلاق بدانیم، ولی اون مدتش رو 4 ماه و 10 روز بدانیم، ولی عده عده طلاق باشه. خب اگر عده طلاق باشه، خب به نظر میرسه که تردیدی نباید کرد که باید عده وفات نگه داره، مانند سایر مقاماتی که در اثناء عده طلاق وفات صورت میگیره. اطلاق ادله‌ای که میگه اگر مرد از دنیا بره زن باید عده وفات نگه داره، این صورت رو هم میگیره. این عدهش هم عده وفات نبوده، عده طلاق بوده. بحث رو باید در صورتی قرار بدیم که این عده رو عده وفات بدانیم، مثلا در جایی که اصلا یا در جایی که اصلا عده رو طلاق رو لازم ندونیم، امر به عده اگر صورت بگیره بگیم امر به عده کفایت میکنه برای اینکه عده نگه داره. در این صورت چطور؟ به نظر میرسه که این عده رو ولو عده وفات بگیریم، این عده وفات معهود نیست، ما دلیل نداریم اون عده وفات معهود باشه. به خاطر همین قبلا گفتیم که هداد و اینها در اشاره نمیشه. حالا اینجور بگیم، اگر ما بگیم این دقیقا همون عده وفات، همه احکام عده وفات رو هم برش بار کنیم، بگیم هدادم لازمه، نمیدونم انعطاق ام ولدهی و مدبرهی و غیر ذالک من الاحکام المترتبه علی الموت که تو مسئله قبلی پیش اومد، که کسی که کنیزی که ام ولد هست اگر شوهرش بمیره، این کنیز بچه اگه داشته باشه از سهم این بچه آزاد میشه، یا مدبر باشه وصیت به انت هرون دبر حیاتی یا دبر حیاتی دبر وفاتی، مدبر هم بگیم که این جایی که گفته عده وفات، این رو در واقع در حکم متوفا فرض کرده، همه احکام عده وفات رو برش بار کرده باشه. اگر بگیم همه احکام عده وفات رو برش بار کرده باشه، به نظر میرسه که دیگه این همون احکام عده وفات رو داشته باشه و باید هم ادامه بده، ولی اصل این مبنا ناتمامه. ما اون چیزی که از ادله استفاده کردیم اینه که این یک عده خاصی هست، ولی مدت 4 ماه و 10 روزه. این در این مدت 4 ماه و 10 روز، اولا این عدهش عده رجعیه است، به طوری که امکان داره شوهر مراجعه کنه، اگه شوهر مراجعه کنه میتونه رجوع کنه امثال اینها. و ثانیاً احکام عده وفات رو ما دلیل نداریم داشته باشه، باید معتد حداد نگه داره و امثال اینها. اون دلیلیه که در مورد عده وفات داره که منهین بلوغ الخبر هست، لأن علیها ان تهد را صحیح زراره، توش این هست که میگه علتی که زن عده وفاتش از حین بلوغ خبر هست، به خاطر این هست که زن موظف هست در عده وفات حداد نگه داره. اون دلیل به نظر میرسه ما نحن فیه رو هم بگیره و از حین بلوغ خبر وفات باید عده وفات نگه داره، چون حداد باید نگه داره. و بنابراین به نظر میرسه که بنابراین که عده هم عده وفات باشد، این عده وفات خاصه، با عده های وفات دیگه فرق داره. اطلاق ادله‌ای که میگه مردی که از دنیا بره زنش باید عده وفات نگه داره و حداد نگه داره، از عده وفات و حداد آغازش یکی هستند، اقتضا میکنه که اینجا عده رو استیناف کنند. خب این مطلب. و این تبین بعدها قبل التزویج او بعده فالاقوا ما هو المشهور من کفایتها، خصوصا اذا کان بعد التزویج، سواء کان موت قبل العده او فی اثنائها او بعدها او بعد التزویج لانقطاع الاسم بینهما. این مسئله که تو مسئله عرض کنم خدمت شما 26 بعضی از فروزش گذشت، اینجا هم همین مطلب هست، چون به اطلاع از خود روایات مسئله استفاده می شود که بعد از تمام شدن عده دیگه مرد وقتی مراجعه کنه ولو زنده هم باشه حق رجوع نداره، عصمت بین زن و مرد و علقه زوجیت به طور کامل قطع میشه و بنابراین اون عده سابق کافیه. کما اذا جا حیاً بعد العده او بعد التزویج. بعد میگه والقول به وجوب تجدید عده الوفات لو ظهر کون و موته فیها لأن الحکم بالبینونه کان مبنیاً علی الظاهر و شهاد الحاکم و تبین خطأه، بل یحتمل وجوب العده علیها ثانیاً و ان نکهت لما ذکر ضعیفون. این وجهی که بگیم حتما باید عده وفات رو تجدید کنه، بلکه باید بگیم اگرم نکاح هم بکنه باز هم باید تجدید کنه، این عرض کنم قول ضعیفی هست، دلیل اینکه ما اون استدلال کردن حکم بینونت مبنی بر ظاهر و اجتهاد حاکمه، ما دلیل نداریم، نه حکم بینونت یک حکم واقعیه و شاهدش هم اینه که اگر بنابر تصریح روایات اگر شوهر بیاد روایات ما لا سبیل له علیها ما انه لم یعلم قائله منا و انما هو قول بعض الشافعیه. اینا به نظرم بحثشون مبتنی بر همون بحثایی است که روایت های عمر و امثال اینها که حتی بعد از ازدواج هم برای شوهر حق قائل هستند جزء اون خلاصه بنابر اون مبانی است و الا اگر اون مبانی رو قائل نباشیم وجه خاصی برای این مطلب نیست. خب این هم این مطلب. مسئله بعدی مسئله سی، لوبان بعد الاده عدم و وقوع المقدمات على الوجه الصحيح و ان تبین عدم و تحقق الفحص على وجهه او عدم انقضاء المده او عدم تحقق شروط طلاق او نحو ذلك. اگر بعد از عده روشن شد که مقدمات به وجه صحیح رخ نداده، که مقدمات یکیش بحث فحص بود که باید انجام میشد، بعد فحص انجام میشد، یک نکته این بود که باید 4 سال میگذشت، حالا اگر روشن شد که هنوز 4 سال نگذشته اشتباه شده در محاسبه، یکی از مقدمات اینه که بنابر این که طلاق رو ما معتبر بدانیم طلاق شروطی داره، اون از اون روایتش هم استفاده میشه که طلاق رو باید با شرایط طلاق باشه، اون نحو ذلك وجب التدارک ولو بالاستعناف، باید اون مقدماتی که نادرست بوده اون مقدمات رو تدارک کرد. اگر طلاق بدون شروط باشه طلاق رو تکرار کرد، اگر مدت هنوز منقضی نشده باید صبر کرد که مدت منقضی بشه، اگر فحص انجام نشده باشه باید فحص رو انجام بدیم یا اگر ناقص باشه تکمیل کنیم. ولو کان ذالک بعد تزویج ها من الغیر کان باطلا و این کان زوج الثانی دخل بها حرمت علیه ابدا لانها کانت ذات بعل و العقد علی ذات البعل کالعقد فی العده فی ایجاب الحرمت الابدیه مع الدخول و این کان جاهلا. شون میفهمند اگر زوج الثانی دخول کنه به این شخص حرمت عبد برش ثابت میشه چون ذات بعل هست و عقد به ذات بعل مانند عقد در عده حرمت عبدی رو با دخول میاره ولو جاهل باشه. البته خب این یه بحث مفصلی داره که آیا عقد به ذات بعل حکمش چیه. مرحوم سید عقد به ذات بعل رو ملحق میداند به عقل به عقد و عده، این تعبیر میکنه یلحق و بالمعتده، تعبیر مرحوم سید یلحق و بالتزویج فی العده فی ایجاب الحرمت الابدیه تزویج ذات البعل مسئله 9 این بحثش مفصل در جلد 6 از جلد بحثای نکاح حاجه ها مفصل بحثاش وارد شده. این مرحوم سید قائل به این هستند که تزویج به ذات بعل مثل سر تزویج معتده اگر دخول صورت بگیره ولو جاهلن باشه حرمت عبد داره. اینا معمولا به اولویت تمسک میکنن. حاج آقای فهمان ظاهر تعبیر بر مسید هم همین هست که اولویت باشه و که محصل اولویتش هم این هست، میگن که از ویژه به معتده علت حرمت عبد داشتنش این هست که به احترام شوهره، عده رو به احترام شوهر شارع جعل کرده و احترام شوهر اقتضا میکنه اگر کسی این احترام رو رعایت نکنه حرمت عبد براش ثابت بشه. وقتی خود شوهر موجود هست به طریق اولا این احترام شوهر اقتضا میکنه که حرمت عبد ثابت باشه، که خب حاجه ها اونجا مفصل توضیح میدن که نه مطلب چنین نیست. اون اینی که درسته که زوجیت دخالت داره، احترام شوهر دخالت داره، ولی اینکه احترام شوهر تمام العله و لزوم عده باشه معلوم نیست. میتونه علت حرمت عبد یک نکته دیگه هم زمیمش باشه، اون اینی که در مورد شوهر و تزویج ذات بعل به دلیل وجود شوهر، اگر شارع محدث تزویج ذات بعل رو سبب حرمت عبد قرار نده خیلی مشکلی پیش نمیاد، به دلیل اینکه شوهر به علت وجود شوهر این زن به این راحتی ها نمیتونه بره با دیگری ازدواج کنه. وجود شوهر مانع طبیعی برای ازدواج ذات بعل هست. این مانع طبیعی در مورد معتده وجود نداره. معتده خب شوهر نداره که این شوهر وجودش مانع ازدواج معتده بشه، چون شوهر نداره. یا حالا عرض کنم خدمت شما، ولو شوهرش هم مثلا طلاق داده باشه امثال اینها، بالاخره شوهر بالفعل نداره، یعنی حق رجوع هم داشته باشه. خیلی وقتا اون شوهر خب با این زن دعوا داره، شوهری که علاقه به زن داشته باشه، شوهری که این رو زن خودش بدونه و از ازدواج او جلوگیری کنه و وجودش به طبع مانع ازدواج باشه، نداره. بنابراین این که شارع مقدس در مورد معتد حکم کرده به حرمت عبد، این اولویت نداره، برای این که در مورد زوجه در مورد راتبه الهم ما به حرمت عبد قائل بشیم. آجا اونجا بحث میکنن که در مورد ذات بعل خودش یه روایت های خاصی داره، اون روایت های خاص هم باید بررسی کرد. اون روایت خاص هم که ایشون بررسی کردن نتیجه محصل فتفای حاج آقا از جمع بین روایات این هست که اگر شوهر عالم باشه به اینکه زن ذات بعل هست یا جاهل غیر معذور باشه، با توضیحاتی که دادن که جاهل غیر معذور چجوریه، اگر شوهر جاهل غیر معذور باشه حرمت عبد داره، ولی اگر شوهر جاهل باشه و در این جهلش هم معذور باشه ولی دخول هم صورت بگیره حرمت عبد نداره و به این نحف. حالا در ما نحن و فی هم مسئله همین هست، داخل در همون بحث تزویج به ذات بعل هست که تزویج به ذات بعل صحیح هست یا صحیح نیست. وقد یقال به عدم ها اذا تبین کون العقد بعد موته لعدم کون آهین ذن ذات تبعل فی نفس الامر ولا فی العده لانها موقوفتون علی الطلاق الصحیح فهو نظیر التزویج الواقع بعد الموت و قبل بلوغ الخبر. بحث این هست که اگر عقد بعد از موت شوهر واقع شده باشه، اگر بعد از موت واقع شده باشه، بعضی ها میگن که اینجا حرمت عبد نمیاره چون ذات بعل نیست، چون فرض اینه که شوهرش مرده و بنابراین شوهری نداره، در عده نیست، چون قبلیه متوقف بر طلاق صحیح هست و فرض اینه که اینجا طلاق صحیحی رخ نداده و این شکلی فهو نظیر این نظیر تزویج واقع بعد الموت و قبل بلوغ الخبر هست. من مستقید میفرماید لکنه مشکل و اشکل من ما عن القواعد من صحت تزویج حین ازن ایزن لکن لا ينبغي الاشکال فی بطلان تزویج. ایشون میفهمند که در قواعد گفته که اگر ازدواج کرده باشین ازدواج باطل هست. مرحوم سید میفهمند در مورد صحت تزویج اون لا ينبغي الاشکال فی بطلان تزویج ولاقوا الحرمه الابدیه ایضا. اما بطلان تزویج به خاطر اینکه شارع بعدن گفته عده نگه داریم متفاهمه تو همون بحث ایجاب حرمت ابدیه به تناسب همین بحث مطرح شده که آیا در تزویج واقع بعد الموت قبل بلوغ الخبر این تزویج باطل هست یا باطل نیست. حاج آقا اونجا توضیح دادن تو عرض کنم درس از جلد ششم درس شماره 212 این مسئله شروع میشه. حاج آقا اونجا توضیح دادن که متفاهم عرفی از این که باید عده نگه داره این هست که قبل از عده حق تزویج نداره ولو در ایام عده هم نباشه. این که ما بگیم که ازدواج باطله بقاءً ازدواج با اگر بعدن ازدواج کنه ازدواج کشف میشه بعدن عده که شروع میشه با شروع در زمان عده اون ازدواج باطل میشه این خلاف متفاهم عرفیه. متفاهم عرفی از این که عده باید نگه داره اینه که قبل از اون عده لازم نیست نگه داشته بشه خود تزویجش باطل هست. مرحوم سید میفرمایند که لکن ول اقوال حرمت الابدیه ایضا لان ظاهر ان المناط فی الحرمت الابدیه العقد مع الدخول قبل انقضاء العده للوقوع في العده فيها يعني في العده. من سید همین مسئله رو اونجا مطرح کرده اونجا هم همین مطلب فتوا داده ولی یه مقدار شلتر اینجا قضیه محکم‌تر عبارتش هست. اونجا عبارتی که مرحوم سید داره اذا مثلا ده اذا تزوج امرأة علیها عدة ولم تشرع فيها كما اذا مات زوجها ولم يبلغها الخبر فإن عدتها من حين بلوغ الخبر فهل يجب الحرمة الأبدية ام لا قولان احدهما الاول بل لا يخلو عن قوة. خب ولا يخلو عن قوة تعبیر کرده اینجا لأن الظاهر تعبیر کرده که خب یه مقداری محکم تر هست. حالا وجه این حرمت ابد چیه؟ حاج آقا مفصلی رو بحث کردن چند وجه ذکر میکنن. یک وجه وجهی هست که میتونه مرحوم سید قائل به او باشه. اون وجه بحث اولویت هست. مرحوم سید در مورد تزویج ذات بعل به اولویت تمسک میکردن برای اینکه ذات بعل تزویجش حرمت ابد میاد. همین ادعای اولویت در منحنفی هم میشه مطرح بشه بگیم وقتی در ایام عده حرمت ابد میاره قبل از عده که هنوز شوهر در زوجیت هست اون حرمت ابدش به اولویت ثابت میشه. خب همون اشکالی که اونجا به اولویت بود که معلوم نیست زوجیت تمام الاله باشه. نکات دیگه این که میتونه دخالت داشته باشه در حرمت ابد. ببینید البته اینجا شوهر مفقوده، ولی همین شوهر مفقود چه بسا مانع از ازدواج شخص میشه. احتمال وجود شوهر خیلی وقتا مانع میشه. فرق است بین شوهر ثابت الموت و شوهر مشکوک الموت، بین این دوتا نمیشه اولویت قرار داد. جایی که ثابت الموت باشه خب دیگه شوهر قطعا وجود نداره، ولی جایی که احتمال وجود شوهر باشه، همین احتمالش وجود شوهر باعث میشه که زن خیلی وقتها رادع طبیعی زن از ازدواج هست. و خیلی وقتها ازدواج کردن زن نیاز داره دیگران دفع کنن، خود زن به تنهایی ازدواج نمی کنه، افراد دیگه باید اقدام کنن. احتمال اینکه شوهر داشته باشه باعث میشه که افراد دیگه حاضر نباشن برای شوهر دادنش این زن اقدام کنن. اون شوهر جدید هم تا وقتی که معلوم ثابت نباشه که این شوهرش از دنیا رفته، چه بسا حاضر نیست ازدواج کنه. همه اینها نکاتی هست که رادعیت طبیعی داره و بنابراین با وجود رادعیت طبیعی داشتن، ما نمیتونیم بگیم شارع مقدس یک رادعیت تعبدی جعل کرده و حرمت ابد رو ثابت کرده تا این حرمت ابد یک رادعیت داشته باشه. پس اولویتی در کار نیست. مرحوم آقای خویی به دو بیان دیگه، دو وجه دیگه تمسک کردن که حاج آقا این دو وجه رو توضیح میدن و مرحوم کاشف اللسان به وجه چهارمی تمسک کرده، اونها رو هم توضیح میدن. من در جلسه آینده چکیده فرمایشات حاج آقا رو نقل میکنم. تفصیل این بحث رو بخواهید ملاحظه بفرمایید تو کتاب نکاح حاج آقا مراجعه بفرمایید، جلد ششم از درس شماره 212 این بحث شروع میشه. چند جلسه در این مورد بحث کردن. بله، تا وسط های درس جلسه 214 212 و 13 و 14 این دو جلسه و نیم در مورد این بحث بحث کردن. من حالا چکیده فرمایشات حاج آقا رو در جلسه آینده نقل میکنم. و صلی الله علیه و سلم و نبینا محمد و آله و صحبه.